أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
خب بحث سندی روایت محض الاسلام رو مخواستیم بکنیم. روایت محض الاسلام، اولین راوی سندش عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس هست. در برنامه درایت النور، در برنامه اسناد صدوق در مورد عبدالواحد محمد ابن عبدوس اینجوری نوشته شده که بر اساس حرفای من نوشته شده: امامی ثقتون علی الظاهر فقد اکثر شیخ و صدوق من روایت عن قرائنی بر وساقت عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ذکر شده. بیر از این قرائنی که اینجا ذکر شده، بحث اکثار ترزی شیخ صدوق و ترحم شیخ صدوق هست که ما قبلا عرض کردیم که دلیل نیست. اما اینایی که اینجا ذکر شده دو تا قرینه است: یکی اکثار شیخ صدوق، صدا سوت می‌زنم، اکثار شیخ صدوق از روایت از او، خب ما قبول داریم. من مراجعه کردم ببینم چند تا روایت صدوق ازش نقل کرده، تکراریاتش هم حذف کردم، 40 تا روایت همجوری اجمالا پیدا کردم. حالا با سریع میخونم تکراریاشم میگم: فقیه جلد 3 378 رقم 4331، جلد 4 419 رقم 5915 که روایت علله، و 457 که طریق به همون علله، 527 طریق به عثمان بن زیاده، امالی صدوق مجلس 86-7، توحید 76-32، 137-10، 242-4، 269-6، 416-16، خثال 58-79، صفات شیعه 50، عیون 1 جل 1 صفحه 99-5، 118-9 مکرره، 131-27 مکرره، 136-34 مکرره، 209-1 مکرره، 306-67، 307-69، 314-88 مکرره، 315-90 جلد 2 صفحه 22 رقم 50 مکرره، 23-52، 77-7، 99-1 مکرره، 121-1 این محصول استعمال ماست، 225-3 فضایل اشهر ثلاثه 39 مکرره، کمال الدین 33 و 38 مکرره، 38 مکرره، 240-61، 286-3، 387-5، 316-5، 317-2، 329-12، 342-23، 378-3، 411-6، 433-15، 485، 481-9، معانی الاخبار 113-1، 124-1 که مکرره، 145-2 مکرره، 181 مکرره، 301، 389-27 مکرره، 395-52 مکرره، الی الشرایع 8-4، 158-1، 245-8 مکرره، 246-9 مکرره، 251-9 مکرره، 299-1، 368-4، 568-4 که 40 تا حدیث شد. حالا ظاهرا اشتباه نکرده باشم، حالا ممکنه یک دو تا این وسط باز مکرر بوده باشه که من ذکر نکرده باشم. به هر حال حدود 40 تا روایت غیر تکراری هست. خب این مقدار کافی هست برای اینکه وثاقتش اثبات کنه. البته عبدالواحد بن محمد بن عبدوس از مشایخ اصلی شیخ صدوق نیست، اینجور نیست که دوده مشایخ، به خاطر همین ایشون تاریخ به عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ذکر میکنه، میگه ما رویتو ان عبدالواحد بن محمد بن عبدوس فقط رویتو ان، چون اینقدر معروف نبوده به عنوان شیخ عبدالواحد شیخ صدوق، اینه که طریق ذکر میکنه که چون بعضی جاها روا عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس تعبیر کرده و این تعبیر که تعبیرش روشن نبوده که شیخشه، ایشون میگن شیخمه. این به هر حال جزء مشایخ اصلیش مثل پدرش و ابن ولید و محمد ابن علی ماجد و اینا نیست، ولی همون 40 تا هم کافی هست دیگه برای اثبات وثاقتش. خب
محمد ابن قاسم استر رو گفتم از مشایخ غیر معروفش که همین دولت
بودن. بله بله بله، عرض کنم خدمت شما اینا جده اونم همینجور، اونم جده مشایخ غیر معروفشه. حالا اون بله آهان، حالا این علی ظاهر توضیح میدم. بعد ما تو اصطلاح درایه یک اصطلاح علی تحقیق داریم، یک اصطلاح علی ظاهر. علی تحقیق در جاهایی به کار برده میشه که یک توثیق امارات عامه‌ای که خلاص ما قبول داریم بر توثیق یک نفر هست. علی ظاهر در جایی که از یک عبارتی استظهار وثاقت میکنیم، این ناظر به وجه دومی است که اینجا ذکر شده که البته وجه دوم رو هم میخوام مناقشه کنم. و یه تعبیری که از کتابی نوشته، مقالهی نوشته بود، خودمشتمالی، و نمیدونم ولی کیه خودمشمالی، خلاصه اینم از باب خودمشمالی دومی رو میخوام من مناقشه کنم. البته من مطلبش رو قبلا گفتم اینو، ولی حالا میخوام مناقشه کنم. وجه دوم این هست، ورجه حدیثه علی حدیث حمزه ابن محمد العلوی الذي حققنا وثاقته وصحت مذهبه و قال حدیث عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس رضی الله عنه عندي اصح. و این در ذیل همین روایت ما عبارتی داره که حدیث عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس رو اصح تلقی کرده. ما سابق به این روایت استناد کرده بودیم برای اثبات وثاقت عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس با توجه به اینکه اون روایت دیگر رو صحیح دانستیم و این اصح بودنش رو گفتیم مثلا دلالت بر وثاقت این راوی داره. البته یه نکته به طور کلی، این استدلال بر پایه تعبیر افعل تفضیل نیست. یه بحث این هست که آیا فرض کنید ابوه اوثق، آیا تعبیر ابوه اوثق دال بر وثاقت مفضل و مفضلون علی هست یا نیست؟ ما رو قبول نداریم. اینجا هم افعل به خود اصح به تنهایی کافی نیست برای اثبات اینکه هر دوی اینها صحیح بهشون اطلاق میشه. اونجا در جای خودش گفتیم که اصح یعنی افعل تفضیل دال بر اطلاق وصفی که از مبدع گرفته میشه بر مفضل و مفضل و علی نیست. دو بحثه، یکی این که ما مفضل و مفضلون علی مشتمل بر مبدع هستند و از مبدع در مفضل و مفضلون علی وجود داره، یه نکته. ولی این که کلمه فرض کنید میگیم زید اعلم از امر است، اعلم در جای اطلاق میشه که زید علمی داشته باشد، امر هم علمی داشته باشد، علم زید بیشتر از علم هم باشه. ولی مجرد این که زید علمی داشته باشد کافی نیست برای اینکه کلمه عالم رو بشه اطلاق کرد. عالم به کسی میگن که علم قابل توجهی داشته باشه که عالم بشه اطلاق کرد. ولی در اعلم لازمش این نیست که بعد در مفضل و مفضلون علی وصفی که از اون مبدع گرفته میشود اسم فاعلش و صفت مشبهش بشه اطلاق کرد. و اونی که ما نیاز داریم اینه که مثلا اوثق کلمه ثقه علی وجه الاطلاق بشه اطلاق کرد، و الا یک کسی که فی الجمله یک اعتبار مایی توش باشه این کافی نیست. فرض کنید دو تا راوی هستن، یه راوی از 100 تا حدیث 5 تا حدیثش مورد قبوله، یه راوی هست از 100 تا حدیث 3 تا حدیثش مورد قبوله، اون 5 تایی نسبت به 3 تایی اوفقه، ولی این کلمه ثقتون در مورد هیچ کدومش هم نمیشه اطلاق کرد. اونی که ما میخواییم باید ثقه علاوه چه اطلاق بشه اطلاق کرد. در ما نحنفی هم دو تا طریق رو که میگه این طریق این روایت از صحه از اون روایته، نمیخواد بگه هر دوش صحیحه، که هر دوش صحیحه، اونی که از صحه نیست مفضلان علی اونش رو که میخواد بگه صحیح نیست دیگه. ولی بحث اینه که فل جمله بهره ای از صحت که او داره این بهرهش بیشترتونه. پس بنابراین استدلال به اصح به عنوان صفت مشبهه نیست، بل صفت صیغه تفضیل نیست، بلکه با استدلال به اینه که چون اون صحیح هست، این که بخواد اصح باشه باید صحیح بودن در مورد این هم بشه اطلاق کرد. بعد از این که پذیرفتیم که مفضلون علی صحیحه، برای مفضل هم میتوانیم صحیح بودن رو اطلاق کنیم. خب اصل استدلال اینه، اینی که حالا فهم کن اصل استدلال اینه. ولی به نظر میرسه که این ناظر به این جهت مورد بحث ما نیست، چون بحثی که تو ذیل هست یک تفاوت‌های به اصطلاح متنی بین این دو تا روایت وجود داره. روایت حمزت ابن محمد یک تغییراتی داره که اون متنهاش برخلاف مذهب شیعه است، اون متنهاش برخلاف مذهب شیعه است، ولی در نقل عبدالواحد محمد ابن عبدوس برخلاف چیز نیست. ایشون میگه که این نقلی که بر طبق مذهب شیعه است اصلا از اون نقلی است که برخلاف مذهب شیعه است، برای متن مربوط به سند و اینها نیست. حالا عبارتش هم بخونم. ببینید، حدثنی بذالک حمزت ابن محمد ابن احمد ابن جعفر ابن محمد ابن زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب قال حدثنی ابو نفس قمر ابن علی ابن شازان عن ابی عن الفضل بن شازان عن الرضا علیه السلام الا انه لم یذکر فی حدیثی انه کتب ذالک الی المأمون. از روایت از امام رضا نقل کرده بدون ارتباطش با مأمون. و ذکر فیه الفطر مدین من هنت و صاعا من الشعیر و تمر و زبیب. این فتوای ابو حنیفه است یا مالک از فتوای عامه است که در نزد شیعه تو این نقل این هست که فطره در تمام چیزها صاع هست، زکات الفطر واجب فریضه علی کل رأس صغیر او کبیر حرن حر او عبد ذکر او انثى من الهند و الشعير و التمر و الزبيب صاع و هو اربعه امداد. این چیزی است که فتوای امامیه اینه. ولی این میگه ذکر الفطره مدعین من هند و صاع، در مورد هند نصف صاع گفته. این نصف صاع فتوایی بوده که اصلش هم نمیدونم عثمانه، یه چیز قدیمی هست که از اونها ناشی شده و آمده. و شعیر و تمر و زبیب رو سا گفتن، نسبت به هنته نصف سا گفتن چون هنته گرونتر بوده و اینا همچه چیزی گفته. این یک. و ذکر فیه ان الوضوء مرتن مرتن فریضه و اثنتان اسباق. اینجا یعنی قطعات وضوء یک یک بار یک بار باید بشه. ثم الوضوء كما امر الله تعالی فی کتابی غسل الوجه و الیدین و المرفقین و مسح رأس و رجلین مره واحده. و مرتن فریضه بسید. حالا اینش خیلی کلمه اسباق بودن رو آورده و این خیلی چیده چیه شاید نباشه، عمدهشون بعدیشه. و ذکر فیه ان ذنوب الانبیاء سقایرهم موهوبه. ذنب برای انبیا قائل شده، ولی قائل شده که ذنوب صغیره دارن، ولی ذنوب صغیری هست که خدا اون ذنوب رو میبخشه. ولی توی این تعبیری که در اینجا هست که حالا پیداش بکنم که میگه انبیا اصلا معصومون، لا ذنب لهم لانهم معصومون، این تعبیر اینجا هست، پیداش بکنم. سریع نگاه کردم پیداش نکردم هستش.
از اختصاصات همش نبود
چی؟
از اختصاصات همش نبود.
آها، شاید تو اون روایته، تو این نقل شاید نباشه. تو همش هست که ان الانبیا فانهم معصومون، اون توی چیز هست. این ان ذروب الانبیا فغایر موهوبت احتمالا توی نقل اصلا نداره این تیکه رو. و این و ذکر فی ان الزکات الا تسعت اشعال الهنده و الشعیر و التمر و الزبیب و الابل و البقر و الغنم و الذهب و الفضه. ولی اینجا نه اصلا مشکل نداره. و الاش من الهنده و الشعیر و التمر و الزبیب اذا بلد خمسط و اصاق و حالا اون تیکه اخیرش از زکات الا تفت اشیا احتمالا این ریزکاری هایی که اینجا تو زکات داره که به اصطلاح از زکات الفریضه فی کل مئتی درهم خمسه دراهم، این چهار پنج تا خط تو همشو خلاصه کرده در همین که زکات با این نه چیزه، باز نکرده امثال اینها تفاوت. ولی این مشکل خاصی نداره، مشکلش فقط احتمالا این که میگه ان زکات الا تفت اشیا میخواد بگه فقط نه تا چیز زکات ذکر کرده، یکی اینکه هر کدوم چون امثال این حالا اونش خیلی مهم نیست. علی تقدیر به هر حال ظاهرا ناظر به همین، یکی اینکه الفطرت و مدعین من هنتتن و فان من شهید و تمر و زبیبه، و یکی هم به این ذنوب الانبیا صغایر و موهوبه به اونها ناظر هست که ذنب اثبات کرده. اینجا به نظر میرسه ایشون مرحوم صدوق هر دو طریق رو معتبر میدونسته، هر دو طریق رو معتبر میدونسته، نه حالا لاقل طریق چی رو معتبر میدونسته، طریق عرض کنم عبدالواحد رو معتبر میدونسته و عرض کنم خدمت شما این معلوم نیست ناظره و اصلا طریق تو اون طریق دو سه نفر دیگه هست، ابو نفس، قنبر ابن علی ابن شازان و نبی، معلوم نیست صدوق اینها رو معتبر بدون و امثال اینها. ما اشکال قضیه این بود که حدیث عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس اندی عطسه فقط حمزت ابن محمد رو در نظر گرفتیم، ولی خب ابو نفق قنبر ابن علی ابن شازان و ابی اگه ناظر به کل سند باشه کل اون سلسله رو تفسیر بکنیم، و ما اشتباهی که شده همینه که کل سلسله رو تفسیر نکردیم. وقتی کل سلسله رو تفسیر نکنیم اصح بودن نمیتونه ناظر به سند بشه، نمیشه اثبات کرد که ناظر بوده. ناظر متنه، میخواد بگه این متن، متنی که عرض کنم خدمت شما هم این عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نقل کرده، این متن اصح از اون متن هست، و برابر این از این طریق نمیتوانیم اثبات کنیم که ایشون عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس رو میخواد تفسیح سندی بکنه. خب چیه؟
کلن میخواییم بریم توصیل کنیم که بعد سند این روایت رو درست کنیم. حالا همینجا شیخ صدوق گفته این نقلش بهتر از اون نقلیه.
نه، اگر ناظر به سند باشه بگه سند اون صحیحه، سند این اصحه، خب توصیل میشه دیگه. ولی در اینجا میخواییم بگیم ناظر به سند اصلا نیست، ناظر به متنه. چهل تا ولو غیر الزامیات هم باشه کافیه. اون حالا اون 13 تا رو اون حداقل باشه، اون یه حرف دیگه هست، ولی نه این مقدارا کافی هست برای
فقط
علی ظاهرش باید هست بشه، بشه علی تحقیق، چون اکثر شیخ و صدیق من روایت ان اونش درسته، اون وجه دومش درست نیست، رجع حدیثه و ولی اصل مطلبش ما اون حدیث حمزه ابن محمد علوی رو یه غفلتی شده، اون حمزه ابن محمد علوی فقط خود حمزه ابن محمد علوی رو میشه توثیق کرد، بقیه شو نمیشه. حالا میگم، حالا توضیح میدم، اون قمر ابن علی ابن شازان و پدرش و اینها اونا توثیقه بدد بخور ندارن، بنابراین اگه مربوط به سند باشه و از اون طریق بخوایم درست بکنیم باید کل سلسله رو درست بکنیم، نه خصوص عرض کنم حمزه ابن محمد که با این بخوایم مشکل رو حل بکنیم. اینه که این بقیهش باید حذف شه، باید بگیم امامی و ثقتون علی تحقیق فقط اکثر شیخ و صدوق من روایت ان. خب یه ذیلی داره، اون ذیلم خوبه، و ما قیل من ان کلام صدوق لا یدل علی، به جای کلام صدوق تعبیر بکنم ان روایت صدوق. کلام از صدوق چون تعبیر کردیم به خاطر این بوده که اون علی الظاهر رو درست کنیم. و ما قیل من ان روایت صدوق لا یدل علی توثیق عبدالواحد ولا علی حسنه لکونه مبنیان علی اصالت العداله. این عبارت آقای خویه، ناظر به مفرمایش آقای خویه. آقای خویی اکثار روایت صدوق رو میگه مبنی بر اصالت العداله، خب ما قبول نداریم و روایت اکثار روایت صدوق رو کافی میدونیم. اصالت العداله رو به طور کلی اینکه قدما قائل بهش بودن مطلب درستی نیست، به خصوص شیخ صدوق. شیخ صدوق قرائن روشن داره که اصالت العداله ای نیست. یکی از قرائنش این هست که ایشون تو مستثنیات ابن ولید مواردی که استثناء کرده، یه سری موارد میگه، مواردی که گفت بعض اصحابنا، این موارد رو من قبول ندارم، در حالی که محمد ابن احمد ابن یحیی این اصالت العداله رو که آقای خویی میگن، میگن که ایشون کل امامیین لم، هر امامی که ازش ذم نداشته باشه، لم یظهر فیه قدهون، اونا رو قبول میکنه. اگه کسی اصالت العداله باشه باید بعض اصحاب اونا رو قبول بکنه. تو یه جایی تو چیز منتخبات سعد ابن عبدالله رو میگه که من روایت هایی از این منتخبات رو نقل میکنم که زبدر زدم، اونهایی که از طرق ثقات هست اونها رو نقل میکنم، ما عرفم این طرق ثقات، یه همچی تعبیری در ذیل کتاب منتخبات داره. اینا پیداست که صدوق اینجور نیست که اصالت العداله ای باشه و ما عرفم این طریق ثقات رو قبول میکنه. حالا اون در جای خودش بحثش مفصله، نمیخوام وارد بحث بشم. خب عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس درست. نفر بعدی علی ابن محمد ابن قتیبه است. علی ابن محمد ابن قتیبه هم عبارتی که توی کتاب عرض کنم برنامه دایتون نور هست اینه: امامی ینسقتون علی التحقیق فقد اعتمد علیه الکشی و اکثر من الروایت عنه. این عبارت دقیق نوشته شده و من توضیحی در مورد این عبارت بدم. تو این روایت ننوشته شده که فقط روا عنه الکشی، فقط اعتمد علیه الکشی. چرا روا عنه الکشی یا فقط اکثر من روایت عنه نوشته نشده؟ چون کشی از کسایی است که در موردشون گفتن یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل، یرویان الضعفا و یعتمد المراسیل. بنابراین اکثار روایت کشی از یک راه سختی به تنهایی اگر ویژگی خاصی در موردش نباشه دلیل بر وساقت نیست. حالا من توضیح میدم در موردش. کشی از عرض کنم نصر ابن صبا فراوون روایت میکنه با تصریح به این که نصر ابن صبا والیه،
ولی در موارد اعتمادش در مواردی که
و حالا صبر کنید و حالا این من توضیح میخوام در مورد این مطلب بدم که این اعتماده یعنی چی، روا یعنی چی. اینا رو من آوردم برای توضیح دادن این تعبیر. ببینید مرحوم شیخ نجاشی در مورد همین علی ابن محمد ابن قتیبه، این فقط اعتماد علیه الکشی عبارت مرحوم نجاشی هست در مورد علی ابن محمد ابن قتیبه، میگه علیه اعتماد ابو عمرو الکشی فی کتاب الرجال، این ترجمه علی ابن محمد ابن قتیبه صفحه 259 رقم 678. ببینید این تعبیر یرویان الضعفا و یعتمد المراسیل اصلا یعنی چی؟ ما یه بار مفصل احتمالاتی که در مورد این یرویان الضعفا و یعتمد المراسیل هست ذکر کردیم. یرویان الضعفا و یعتمد المراسیل یک احتمالش این هست که یعنی جامع نگاره، یعنی راوی رو که با وجودی که یقین داره که این راوی چیز نیست صحیح به اصطلاح جهت حالا مذهب یا جهت به اصطلاح وثاقت غیر قابل اعتماد هست، با این حال اون راوی رو میاره فقط به رواتی که از جهت مذهب و از جهت وثاقت مورد اعتماد هستن اکتفا نمی کنه. رواتی که از جهت شرایط حجیت غیر قابل پذیرش هستن اونها رو هم نقل می کنه. این یه احتمال. یه احتمال دیگه این هست که یرویان الضعفا و یعتمد المراسیل ناظر به اینه که این آقا ساده اندیشه، ساده اندیشه، افرادی رو که واقعا افراد معمولی ثقه نمیدونن این ثقه میدونه، خیلی زود باوره. به دلیل زود باوری افرادی رو که دیگران ثقه نمیدونن این ثقه میداند. نم یه احتمال. یه احتمال دیگه این که نه این که زود باوره، مبنای حدیثیش متفاوته با دیگرانه، اصالت العدالهیه. اصالت العداله هم دو تا تفسیر داره، اینو تو کلام آقای خویی به دو گونه اصالت العداله تفسیر شده. یه گونهش این هست که شخصی اگر امامی باشه و قدهی در بارش وارد نشده باشه، اصل اینه که اون عادل بدانیم. اصالت العداله یعنی در امامی که لم یظهر منه قدهون الاصل کونه عادلن، ما میگیم عادله. احکام عدالت هم بار میکنیم، هرچی حکم عدالت داشته باشه برش بار میکنیم، حکم به عدالت میکنیم. و این یه مطلب دیگه ای که کلام آقای خویی در کلمه اصالت العداله بیشتر با این معنای دوم سازگاره که تعبیر اصالت العداله تعبیر نمی کنه. تعبیر آقای خویی این هست که ممکنه مثلا فلان راوی نظریش این باشه که امامی که لم یظهر منه قدهون روایتش معتبره، لازم نیست وثاقت احراز بشه، همینی که امامی بودن احراز بشه، ضعفش احراز نشه، اعتبار روایت رو اثبات میشه، اعتبار روایت اثبات میشه. اینم معنای دیگه‌ای هست که حالا ممکنه اصالت العدالت تعبیر بکنیم، یعنی احکام عدالت رو نسبت به روایتش بار میکنیم، روایت شخص عادل قبوله، این هم روایتش قبوله، یعنی لازم نیست عدالت احراز بشه. همینی که شخصی امامی باشه، لم یظهر منه فسقون یا لم یرد فیه قدهون، ما روایتش رو قبول میکنیم، نه اینکه میگیم عادله. اگرم اصالت العدالت تعبیر شده، مراد این هست که در پذیرش روایت نازل منزله عادل تلقی شده است. تعبیر مجموع تعبیرهای آقای خویی رو که کنار هم بگذاریم، این معنای دوم در ظاهرن آقای خویی مرادشون معنای دومه. بعضی جاهام که اصالت العدالت تعبیر کردن رو باید به این معنای دوم که غالبا به این معنای دوم گرفتند حمل بشه. حالا اجید همزاد سب کنید، به اصطلاح من این چیزها رو گفتم برای که توضیح بدم. این چهارتا معنایی که ما برای یرویان ضعفا و یعتمد المراسیل گفتیم فرقهایی داره، بگیم فرقاش چیه. اگر اون معنای اول که جامع نگار باشه مقایل بشه، مثلا معنای دوم رو اول فایدهش رو بگم، کسی که ساده انگاره، ساده اندیشه، این اگر توثیق هم بکنه این توثیقش قبول نیست، چون ساده اندیشه. یعنی اون مواردی که متعارف افراد ثقه نمیدونن ثقه میدونه. خب این شخصی رو هر مبنایی از مبانی به هر حال توثیقات ما بخواهیم مشک کنیم، در مورد ساده اندیش یعنی قول رجالیون را حجت هم بدانیم، قول رجالی زود باور قبول نیست، قول رجالی زود باور قبول نیست. پس بنابراین اگر مبنا مبنای دوم باشه، معناش اینه که قول این رجالی قبوله. بنابراین نتیجه بحث اینه که اگر در مورد کشی مبنای دوم قبول باشه، اصلا کل توثیقات کشی زیر سوال میره. در مورد کشی این قول دوم نیست، حالا من توضیح میدم بعد در مورد خصوص کشی. اما اجازه بدید من اینو بحثو به یه جایی برسونم، بعد اگر اشکالی بود مطرح بفرمایید. اگر ما همچنین اگر ما مبنای سوم رو قائل باشیم، بگیم بر مبنای اصالت العداله هم هست و این اصلا توثیقاتش ممکنه بر مبنای اصالت العداله باشه، گفته فلانی عادله، ممکنه بر مبنای اصالت العداله، اصلا مبناش اصالت العداله ای بوده، اصالت العداله که اگر به اون معنای اولی که عرض کردم باشه میتونه توثیق کنه، میتونه بگه عادلون، چون فرض این هست که اصل عدالت ولو با اصل عدالتش رو احراز کرده باشه میتونه توثیق کنه. وقتی میتونه توثیق کنه، معنای اول از اصالت العداله باز نتیجهش این میشه که تمام این کسانی رو که در موردشون یرویان ضعفا گفتن، اگر مراد این باشه، اصلا شهادت صریحشون به عدالت راویان هم دیگه پذیرفته نیست، تو میتواند برای این پایه باشه. و اینم درست نیست، هیچ کدوم از اینها درست نیست. یعنی در واقع ما شاهد روشنی در مورد اینکه معنای دوم یا معنای سوم داشته باشیم نداریم. اونی که هست یا معنای اول باید باشه یا معنای چهارم باید باشه. اگر معنای اول باشه که مرحوم شیخ طوسی در مورد بعضی از راویان این مطلب رو داره، تو عده شیخ طوسی این نکته رو اشاره میکنه، در ذیل خبر واحد میگه که شیخ سید مرتضی، البته تفریح به نام سید مرتضی نمیکنه ولی ناظر به فرمایش سید مرتضی است، سید مرتضی که میگه شما خبر واحد رو که قبول دارید، خبر ثقه رو باید قبول دارید و وثاقت رواد این است که صحت مذهب داشته باشن، و این روایت هایی که شما نقل میکنید راویش صحیح المذهب نیستن، به خاطر اون عبارت معروفه که از سید مرتضی هست که مورد پاسخ بعضی هم قرار گرفته، ان الغمیون کانو بالامس من غیر استثناء لواحد منهم الا ابا جعفر ابن باوی کانو مجبرتا مشبها. اون عبارت معروف سید مرتضی که ابوالحسن شریف یه رساله‌ای در ردش نوشته، اینا شیخ طوسی ناظر به همون عبارت هاست. ایشون میگه که این مطلبی که شما تصور کردید که اینا روایت های جبر و تشبیه و امثال اینا نقل کردن، اینا به خاطر این نیست که اینا رو قبول دارن، اینا جامعه نگارن. به تعبیر من، تعبیر شیخ طوسی این هست که برای این روایت ها رو نقل میکنن که به افراد حالی کنن که من همه روایت ها رو جمع کردم، لازم نیست روایت هایی که اعتقاد داشته باشه نقل کنه، فوقشون که روایت نقل کرده. اینا کسایی هستن که نقلشون دلیل بر این نیست که روایت رو قبول داشته باشه. کشی این قسمه جامعه نگاره، تو خود رجال کشی مکرر روایت هایی رو نقل میکنه، بعد زیلش هم حتی توضیح میده که این روایت قبول نیست تا این بی خود روایت ها باید نقلش هم میکنه، چون بناش جمعی روایت های هست که بوده. من جمله از مواردی که ایشون هست، مواردی که اتفاقا مربوط به همین علی ابن محمد ابن قتیبه هم هست، تو حالا من عبارت چه الان میخونم، من برای از این عبارت در استفاده بعدن میخوام بکنم، ولی خب عبارتش رو ذکر بکنم بد نیست. ایشون در ذیل ترجمه فضل ابن شاذان روایت هایی که قومی ها در مذمت فضل ابن شاذان نقل کردن، در مذمت یونس، من حالا فی فضل نوشتم احتمالا اشتباه لفظی باید کرده باشم، در ذیل ترجمه یونس ابن عبدالرحمن روایت های زیادی در مورد یونس و امثال اینها نقل میکنه. بعد ذیلش میگه قال ابو عمر فلینظر الناظر فیتعجب من هذه الاخبار التي رواها القمیون في یونس ولیعلم انها لا تصح في العقل. بعد یکی یکی روایت رد میکنه، اولی این اشکال داره، دوم اشکال داره، سوم اشکال داره، چهارم همه شد رد میکنه و با این حال نقل هم میکنه ولی ردش هم میکنه. تو بعضی جاها با اشاره به اینکه این راوی ها گیر دارن، اشاره اجمالی هست که این روایتاشو باید تو ذیلش میگه این راوی غالیه، من رأس الغلات هست، من ارکان الغلات هست، امثال اینها، اشاره به این هست که این روایتاشون قبول نیست.
اگه مسئله رو رأس قلوبایینو داشته باشه نداشته باشه،
نه حالا اجازه بدید حالا اونو من صحبت میکنم در اون مورد امثال اینها. و بنابراین نکته ای که در مورد کشی، اون چیزی که هست از مجموع منش کشی استفاده میشه، اون اینه که کشی جامعه نگار هست و من تصور میکنم که یرویان الضعفا و یعتمد المراسیل عمدتا مربوط به همین وجه، یعنی بحث جامعه نگاریه و اینکه قدما به اصطلاح ناظر به بحث اصالت العداله باشن، اون تفسیری که آقای خویی میکنه و امثال اینا، ما شاهد روشنی بر اون معنای اصالت العداله ولو به معنای دومی که خود آقای خویی هم رو اون معنا تکیه داره نداریم. ولی در مورد این که قدما جامعه نگار بودن و حتی در مورد احمد ابن محمد ابن خالد برقی که یکی از کسایی است که در موردشون یرویان الضعفا و یعتمد المراسیل گفته شده، این مرحوم ابن قذائری تعبیر میکنه که قومی ها احمد محمد ابن خالد رو تضعیف کردن، ولی در اشتباه کردن، تضعیفشون درست نیست. احمد محمد ابن خالد جامع نگار بوده، میگه فَإِنَّهُ لَا يُبَالِي أَمَّنْ يَعْخُذْ عَلَى سَبِيلَ اَهْلِ الْأَخْبَارِ، حالا این عبارتش هم ممکنه یک کمی کم زیاد نقل کرده و چی؟ علی طریقت اهل الاخبار، علی طریقت اهل الاخبار، طریقت اهل الاخبار، الاخبار یعنی مورخین. مورخین یه مقداری در نقلای حدیثی، در نقل یه مقداری سعی مشرب داشتن، شاید یه موقعی تو همین درس هم گفته باشم. طبری مورخ از طبری مفسر سعی مشربش بیشتره. همین طبری در تفسیرش سخت گیرتر از طبری در تاریخشه. اینجوری حتی یه نفر تو دوتا کتابش اصلا سبک مورخین یه مقداری توسعه مشرب هست. ایشون میگه اینا محمد ابن خالد چون اصالتا مورخ هست، اصلش جنبه اولیش مورخ هست، حدیثش تحت تأثیر روش تاریخ نگاریشه، امثال اینا، اینا هم همینه، کشین هم در واقع همین سبک هست. حالا اجازه بدید ادامه این بحث رو ما فردا صحبت کنیم. حالا بعد حالا اونش هم صحبت میکنم در موردش اینها. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.